الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ورسول آله الطيبين الطاهرين المعصومين من تعالى عدائه مجمعنا الله فرحمه. بحثی که مطرح شد این راهای اثبات متن، که خب طبعا بسیار کار سنگین، یعنی قسمت سنگین بحث در حقیقت همین بحث راه‌های اثبات متنه، و طبیعتا اون بخش سنگین و اساسیش بحثی است که خارجن توی خود روایات باید انجام بگیم. بخوایم یک نمونه های کلی رو بگیم بد نیست، اما بالاخره باز وافیه به مطلب نیست. عرض شد به این که تا اینجایی که چون شب اول هم یک قسمتی رو مطرح کردیم، شب دوم توضیح بیشتری داده شد که اصولا بحثی رو که اینجا مطرحه، چه در مرحله صدور، چه در مرحله به اصطلاح متن، و چه در مرحله مضمون، به طور کلی اونه که بین علمای اسلام بلکه سایر افراد جهات دیگه مطرحه، همیشه اینه که آیا ما تعبدی در این جهت داریم یا تعبدی نداریم. اون تعبد به مثلا به و عرض کنم یا الله حالتون، و عرض کردیم تا اونجایی که میشه دید اصولا تعبد و حجیت رو به طور کلی یک نظر کلی روی تاریخ داشته باشیم، بیشتر جاهایی مطرح بوده که به دنبال نقش فرهنگ نبودن. اگر فرهنگ و اون تسالم و تلقیه و قبول مطرح نظر بوده، دیگه نوبت به حجیت نمی رسیده. نه واقعیت نبوده، یک نوع واقعیت نسبی بوده، مثلا اینطوری واقعیت این طائفه. و شواهد هم عرض کردیم نشان میده که در تاریخ اسلام مثلا در صدر صحابه یه احکام متلقای و قبول بوده بین اونها، حالا بر اثر گذشت زمان معیار شناختش کم شده، معیار اونها بر قبول اینهایی که در این مرحله بودن، این رو حجت یعنی رو این حساب میکردن، بحث هم دیگه روش نمیکردن، اون رو تلقیه و قبول میکردن. کاری که فقهای اول اسلام انجام دادن تفریع رو اینها بود، نه بیان راجع به ثبوت اونها دیگه بحث بکنن یا اثبات اونها، نمی اومدن تلقیه و قبول. بحث کردیم از اینها مهمتر همین تلقیه و قبول بود که در مدینه انجام شد در زمان مالک، یعنی تا زمان مالک هم رسیده بود. فقهای مدینه آرایی داشتن، حالا این آرا شاید از روایت صریحی در نیامده بود، مالک این رو تلقیه و قبول کرد، یعنی رو این حساب. وقت در مقابل این فرهنگ مسئله به نام حجیت، چون ما دیگه فرهنگ بحث نکردیم، حجیت متها حجیت بلا
فقهای سبعه مدینه یا اهم از
نه اهم از سبعه، یعنی مالک بعد از فقهای سبعه است. فقهای سبعه در قرن اوله، مالک در قرن دوم سال 150 کتاب نوشته. مالک عرض کردم 301 مسئله رو در کتاب موطع با عنوان وجد تو اهل العلم به بلدی هادا دارم، من کتابم سه جلده اخیرا نوشتم، تحریر این مسائلی که ادل مالک فیها دعا مالک فی الاجماع. من لااقل دو دوره دیدم تو همین نماشای کتاب که اسماش
دوره تازه چاپ شده.
بله دوره نوشته. من دو تاشو من دیدم، یکیش خریدم دو تاش دیدم، عادتا باید بیشتر شده بود. اون وقت اینا در مقابل این فرهنگ مسئله به نام حجیت مطرح شد. مسئله فرق بین این دو تا اساسا یک فروق اساسی دارن. یکی از فروق اساسیش اینه که اصولا فرهنگ نسبیه، یعنی یه چیزی تلقیه و قبول میشه یک زمان معین داره، اما حجیت نسبی نیست. اگر ثقه است و خبر ثقه قبول بکنیم برای همه زمان و حجت، اگر باشه، مگر کسی مبنا رو قبول نکنه به حجیت قبول نکنه، و الا این نسبی نیست. فرض کنیم مثلا حدیث رفع القلم، ما این رو در نوشته های شیعه نداریم، فقط مرحوم شیخ مفید در ارشاد میگه اتفقت شیعه و سنه بر نقل این مطلب از امیر المؤمنین رفع القلم عن الصبی. لیکن خب عرض کردیم در محل خودش در بحث خودش، اصلا ما در مصادر شیعه قبل از مرحوم شیخ مفید اصلا نداریم، خبر مرسل هم نداریم، چه برسه به خبر اتفقت شیعه توست. سنی ها زیاد دارن، البته مناقشه کردن قبول نکردن، اما زیادن یک سندش عده قبول کردن، اونم تصادفاً سندی که از عایشه رسیده و مهمترین اسنادش هم انا علی علیه السلامه، پیش اونها انا علی مشهوره. اسانید فراوان داره، لکن در اونها مناقشه سندی دارن. اما در شیعه مثلا فرض کنید شیخ طوسی داره، بعد از شیخ طوسی فرض کنید مثلا ابن زهره در قنیه میفرماد به این که به دلیل الاجماع بیع صبی درست نیست و ایضا قول النبی رفع القلم عن الصبی. خب شما میدونیم بعد از علامه اینها تقریبا این حدیث روی زبانها مشهور شده دیگه، یعنی این رو میتونیم برش فرق بین حجت و فرهنگ اینه، این تقریبا در فرهنگ فقهی شیعه وارد شد رفع القلم، لکن فرض کن از قرن هفتم دقت میکنه. اما اگر حجیت مطرح شد سندش درست شد فرق نمیکنه، قرن اول دوم نداره، حجیت نسبی بر نمیده. و میان اهل سنت به خاطر اختلاف مذهبی و مذاهب مختلف کلامی و فقهی و اینها به این جهت تدریجا رو به مسئله حجیت رفتن. لذا این حجیت یعنی تعبد، این نکته‌ای بود که راجع به صدور یا متن یا مضمون بگه آ ما تعبد داریم، شارع گفته خبر عدل حجت، این ما تعبد داریم، حالا میخواد زن وثوق و اطمینان پیدا بشه نشه هر چی ما تعبد داریم. و شاید عرض کردم کرارن شدیدترین مبنا در این مسئله مبنای ابن حزم تو الاحکام باشه. ایشون میگه که اصلا خبر صحیح که راویش عدل ضابطن مثل الى آخر الاسناد من غیر شذوذ ولا علتن، این خبر صحیح حکم آیه قرآن اصلا ما توی تعبد تا اینجا نداریم، تعبد میان اهل سنت هم تا اینجا نداریم. این رأی شاذیه که میاد میگه خبر صحیح اصلا حکم آیه است و لذا مشمول قوله تعالی میشه انا نحن نزلنا ذکر انا له لحافظون، این روایت صحیح هم مثل انا نزلنا ذکر مون نحن نزلنا الای حالا، خیلی خوب حرف عجیب غریبی است و قبولش هم واضحه که حرف باطلیه الای حالا. اما این خوب دقت کنید، این تعبد که آمد، این تعبد آمد در حقیقت جای فرهنگ رو که نوع واقع گرایی گرفت، لذا بر اساس این تعبد این طور شد که اگر تعبد به صدور پیدا شد تعبد به متنم میاد، تعبد به متنم پیدا شد تعبد به مضمونم میاد، این تعبد که آمد. لذا در میان اهل سنت این اختلاف جا افتاد، یا یه حدیثی رو قبول بکنن واجد شرایط حجت هست یا نیست، اگر بود متنش دقت بکنن رواه و فلان اینطور رواه و فلان، خیلی متون رو با دقت بررسی میکنن. این چون رفتن رو حجیت، متون رو با دقت بررسی میکنن برای اینکه میخوان بعد مثلا حدیث رفع، آیا از حدیث رفع رفع احکام و تکلیفی در میاد؟ همین حدیث رفع قلم، مراد از قلم چیه؟ اصلا من تو بحث اصول عرض کردم ما برای اینکه کلمه رو معناش رو بفهمیم به احادیث مشابه مراجعه میکنیم تا محیطش، گفتیم حدیث رفع رفع عن امتی عن خطا و نسیان، برای فهم رفعش برگردیم به مشابهش، دیدیم مشابهش باید یکیه رفع القلم اونم مشکل داره، لطیفش اینه اگر بخوایم اینه حل بکنیم باید به اون برگردیم، اونو بخوایم حل بکنیم، این مال چی میشه؟ این مال مال حجیت، این نکتهش نکته حجیت. اما فرهنگ اون تلقی، و من فکر میکنم تعبیر المجمع علیه بین من حکمنا، این حکمنا یعنی فرهنگ، میگه در روایت اون شب خوندیم این تعبیر امام اشاره به اینه. حالا فرض کنیم مثلا در کتاب مسند زید داره که امیرالمومنین فرمود حرم رسول المطعام خیبر، اینه داره و لحوم الحمر الاهلیه، با اینکه اصحاب ما قبول نکردن نه لحوم حمر نه الاغهای اهلی، مراد از الاغهای اهلی همین الاغهایی که در کوچه و بازار در دهات هست، در مقابل حمار وحشی که اصطلاحاً گورخر، عرب به گورخر میگه حمار وحش، اون حمار وحشش گورخره، اینه که دیگه گور نداره خر تنهاست، به حساب حمار اهلی. خب این اهل سنت دارن ما نداریم، تو مسند زید هم هست، انا علیان هم نقل میکنه، البته اهل سنت هم مثل بخاری داره انا علیه نقل میکنه، اما از طریق پسر محمد حنفیه، حسن ابن محمد حنفیه انا علیه قال ان رسول الله حرم، لیکن در این کتاب مسند زید از قول حضرت سجاد از پدرشون امام حسین سلام الله علیه اجمعین و از امیر المؤمنین که ان رسول الله. خب تصادفاً بین علمای ما هم تنها کسی که اینو آورده شیخ طوسی در تهذیب، بعدش هم حملش کرد بر فقیه، همونطور که واضحه همین روایت مسند زید. و یکی از عجایب کاری که من هنوزم سر در نیاوردم، چیز عجیبیه، مرحوم شهید اصفهانی در شرلومه اگه نگاه بکنید در بحث متعه میگه و عجیب این است که روایات اهل بیت غالبا تعارض داره اما در باب متعه تعارض نداره، که جایزه. من این تو تهذیب چرا این ندیده نفهمیده
با دیده تحریم عام خیبر رو.
بله عام خیبر ندیده نمیفهمم در تهذیب وارد شد، قبول شد نداشته، اشکال نداره قبول نداشته باشه. آقای خویی که قبول میکنه این روایت اینجوری.
تهذیب و متعه رو گفتن که تقیه توش نیست، ائمه مکرر فهمون.
بله. ایشون بله در شلومه هست، بیانشون روزه اراده طول بگی. ایشون میگه عجیب اینه که روایت تهذیب تعارض داره، این در این مسئله تعارض نداره که متعه جایزه. و منم تا مدت ها فکر میکردم خدای چی شده این چرا اینجوری شده که مرحوم شهرستانی که قطعا تهذیب دیدن دیگه بعیده تهذیب، بله حالا استبصار ممکن نیده باشه اما تهذیب چون اشمل و اعمه و در تهذیب نقل میکنه. البته همینطور که مرحوم شیخ گفته حمل بر تقیه میشیم، در شیخ هم نتونسته تحلیل بکنه، در کتاب مسند زیده، در اون وقت شاید به اسم مسند امام زید نمیشناختن، البته بهش مجموعه فقهی هم میگن، زیدی هم مجموعه فقهی میگن، هم مسند امام زید میگن. حالا آیا حالن در اونجا هم داریم. این ببینید وقتی امام صادق چی میخوان بگن؟ میخوان بگن این روایت مسند زید ولو گفتن امام حسین از امیرو، این خلاف مجمع علیه بین من حکمنا، این از حکم ما شناخته نیست، این هم مصداقش چون یکی از کارهای مهم ما مصداق، این خلاف المجمع علیه من حکمنا این روایت. حالا فرض کنیم مسند زید هم صحیح بدونن، حالا فرض کنیم صحیح، عرض کردم آقای خویی این سندی رو که ما داریم به مسند زید در کتاب معامله صحیح دونستن، چون عمدهش عمرو بن خالده، اون راوی اخیر که از زید، این بین عامه متفقون علیه که کذاب، یعنی یک نفر توثیقش نکرده، این عمرو بن خالد واسطی رو یک نفر توثیق نکرده. ما عده حتی از شیعه
نقل فضائل معصومین اینا نبوده،
نه به خاطر مسند زید،
به خاطر مسند
میگن کتاب چه علی مال بود.
روایت توی شهر و اما اخبار به شرعیت ها من طریق اهل بیت علیه موسن و فبالغه او کادت ان تبلغ حد تواتر لکسرت ها حتی انهو ما کسرت اختلاف اخبارن الذي اکتره به سبب تقیه کسرت مخالفین فی هم یوجد خبر واحد منها یدل علی منعه و ذلک عجیب.
این هم عجیبه. حالا خود ایشون فرمود عجیبه، این کلام ایشان هم عجیبه.
ایشون مثلا روایت نسخ از به نقل امیرالمومنین نسخ یوم خیبر رو بالاتر آورده، منتها از جمهور نقل کرده.
عرض کردم خب چون تو بخاری هست الان گفتم که
بله، منتها در ادامه میگه و من معلوم ضرورتا من مذهب علی و اولاد علی
هم المنجم علی من حکمنا معلوم ضرورتا
این کار تحریم ما بالغایه فر روایت ان علی علیه السلام به خلافه باطله.
همین روایت مرادش همون روایت بخاری که میگید از اول
گفته تناقض چه جمهور تصدیق کرده مال جمهوره
از کنه روایت بخاری از امیرالمومنین.
بله دیگه اصلا بخاری دقت کنی بخاری روایت معتطان کان تعالی احضر سوره نیورده، میدونستین شما اصلا نیورده، این رو آورده حسن ابن محمد ابن حنفیه انا علی ان رسول الله حرمه بخو
اصلا به امام جنتی میدون اصلا علی نرمتونه.
بله بله آخه پیش ما قابل قبول نیست،
میدونم عزیز زمانی.
بله بله پسر محمد حنفی. اون وقت مسلم داره ان عمر قال متعتان کانتا علی عهد، این بخاری نداره، اشتباه نشه، این دوتا قد آقایون ما ملتفت نیستن که آقا همه تون نقل کردین که عمر رو منبر گفت متعتان کانتا علی عهد رسول الله و انا احرمو، این رو مسلم از عمران ابن حسین نقل میکنه، انا عمر که عمر قال ان متتان کان تعالی عهد رسول الله و حرم، اما بخاری فقط همون یکی رو نقل میکنه،
عام خیبر
و از راه مسند زید نیست. مال مسند زید امام ان سجاد ان الحسین سلام الله علیه ما ان امیر المؤمنین، این رو اهل سنت ندارن، اشتباه نشه. این من هی روی مباحث دقت میکنم برای این جهت که اونا مثلا میگن آقا مثلا ما میگیم یا مثلا بخاری نقل نکرده قابل ممکنه دقت میکنه پیش ما، اما این که شهید میگه و هادا عجیب این کلام ایشون هم عجیبه، چون در تهذیب هست، تهذیب عرض کردیم. البته این هست که معروف بین علمای ما اون سند رو درست نمیدونه، همین سندیست که ما در ابوالجوزا و عمرو بن خالد و اهل سنت، مخصوصا مرحوم شهید ثانی چون با اهل سنت هم آشناست، اهل سنت بالاتفاق او رو کذاب میدونه. بله آقا
تحذیب
حالا هر جور باشه بالاخره باید نگاه کنه هرجوش باشه قرائت میگه بله خیلی تعبیر عجیبیه خیلی بله نه خیلی عجیبه، یعنی واقعا هم
آخه یک آقای استنساخ هم کرده و با پدرش اقبایی مقابله کرده،
آخه یک آقای یک کتابی نه یک کتابی نوشته درد بی درمان، بعد برده بود که آقا چاک کنه، گفت این کتاب خود در درد بی درمانه که نمیدونیم چی کارش بکنیم، اسم میبرم طرف این اگر سر حالا غرزم اجمالا شاد شناخته شد، حالا غرزم اینم خود فضل اجلا، حالا اینم از ایشان واقعا یک چیز عجیبیه، خیلی غریبه، یعنی واقعا اصلا تعجب آور کاملا. شاید مرحوم شهید اصلا احتمال نمیده شیخ این آورده باشه، اصلا گفته خیلی بعیده همچی کاری بکنه شیخ مثلا این حدیث بیاره، و شاید هم به روحش هم خطور نمیده که بعدا آقای خوبی بگه این سند معتبره، بس حالا خیر خیر از آورده ایشون روایت معتبرم بدونه، چون عمرو بن خالد عرض کنم نکتهش هم اینه، عمرو خالد اهل سنت در صحائصه هم یه دونه روایت در یک باب من باب چیه از همین مسند زید از عمرو بن خالد من به نظرم ابن ماجه باشه، همه هم بهش حمله کردن، همه بهش حمله کردن که این حدیث کاملا ضعیفه، تو چرا نقل کردی؟ یه دونه حدیث واحد در کل صحائصه از همین سند هست، همین عمرو بن خالد. اینم سرش اینه که در کتاب بلا در کتاب کشی آمده ان سلط و ابن فضال از عمرو ابن خالد قال ثقتان، این توثیقش مال کشیه، مال نجاشی نیست، در کتاب کشی توثیقش آمده، لذا اصحاب قبول کردن. اونای دیگر هم به کامل زیارت اینو راه دیگه درست کردن، خلاص مجموع سند آقوی قبول فرمودن، شاید میگم به روح ایشون هم خطور نمی کرد که بعدها این سند تست. من توضیحش رو چند بار عرض کردم، از مجموع مسند زید که حدود 900 خورده حدیث، نزدیک 1000 تا حدیثه، حدود البته 1000 تا حدیث اون ان رسول الله با ان امیرونش بیشتر باشه، حدود 25 تا تا 30 تا یا 35 تا در کتب اربعه آمده، بیشترینش هم در تهذیب، در تهذیب آمده، کافی هم داره فقیه هم داره، هر سه شون داره، یعنی این محدثین ثلاثه هر سه شون از این کتاب نقل کرد. خیلی خوب، حالا از این بحثی آشنا شد،
یکی از سه کتاب سندشون
یکی
متن تهذیب و بخاری متنشون یکیه، فقط سند هم
ببینید متن این حدیث اونا خودشون هم بحث کردن، یعنی بحث طولانی دارن اونا که ان رسول الله حرم المتعه و لحوم الحمر الاهلی عام خیبر، اول متعس بعد لحوم حمر اهلیه، یعنی گفتن این معناش این است که حرم المتعه مطلقا، این لحوم حمر اهلیه عام خیبر، روشن شد؟ چون در سال خیبر وقتی پیغمبر فتح خیبر شد اینا الاغال میکشتن میخوردن، پیغمبر گفت بابا این غنایم شما خیلی مدینه، با چی میخوای بری الاغا رو که خوردید با چی میخوای غنایم بری مدینه؟ لذا در روایت ما اومده این تحریم موقت بوده، حکم حکومتی، این لذا پیش روایت ما حرام نیست دیگه، اصلا یکی از وقت در تعبیر اینم دوست در نکته متن خوب این خوب شو فرمودین، اینا گفتن آقا حرم رسول المطعم مطلق ولیکن لحوم حمر اهلیه عام خیبر، تو عدهشون به عکس آمده، حرم لحوم الحمر اهلیه والمتع عام خیبر، باز اینجا به عکس متع رو زده به عام خیبر. حالا آیا در بخاری با مسند زید فرقش نه چیز شده؟ اعتراض نیست، در متن خیلی عجیبه انصافا، اصلا رو متن کار شده، یکی از کارهایی که تصور بی مناسب تو ذهنم نبود این بیاد، یکی از کارهایی که شده اینه، عده اعتقادشون این که رسول تحریمش مطلقه، در با متعه مطلقه، الان بین نقل شیخ از کتاب مسند زید با نقل بخاری نمیدونم هر دوشون به چه تعبیر آوردن، اما بحث که اصلا اهل سنت بحثی دارن در این جهت که اون عام خیبر به متعه میخوره یا به لحوم و حمر اهلی یا به هر دو. اونی که بیشتر تو ذهن هاست به هر دو، اما گفتن نه، یه متن داره متعه اول، یه متن داره لحوم و حمر و به اون آخری میخوره، عام خیبر به دومی میخوره، به اولی نمیخوره. این بحثه. چرا بحث متن همیشه ماشاءالله حاکم در جریانات. اینم راجع به این قسم. پس بنابراین اونی که اجمالا میشه الان گفت، خوب دقت بفرمایید، بحث حجیت وقتی که مطرح شد دیگه اینا دنبال بحث فرهنگ و برداشت و اینا نرفته، تلقی عمومی نرفته. شافعی گفت این روایت به نظر من صحیحه، این متنش هم اینطوریه، پس مضمونش اینه، فتوا داد. یکی از علل اختلاف فتوا هم در دنیای اسلام این شد، یعنی اون تلقیات به قبول تبدیل شد به حجج، و لذا اون چی که در شیعه موند، شیعه روی تلقیات به قبولش اصرار کرد. اگر کسی مثل سید مرزا قائل بود که خبر باید حجت نیست، نفی تعبد کردن روشن شد، این ریشه های تاریخیش اینه در واقع. و شیخ طوسی هم که خب فرمود حجت هم، چون واقعا ایشون در قرن پنجم بود، بغداد بود دیگه، حجت خبر کاملا جا افتاده بود، نمیتونست ایشون بگه خبر حجت نیست، خبر ثقه حجت نیست، خبر عدل صحیح حجت نیست، لذا ایشون قبول کرد. چون قبول کرد تعبد رو، مشکل گیر کرد با این تعارض، لذا ایشون باب تقیه رو باز کرد. اصولا قبل از شیخ طوسی باب تمسک به تقیه در باب تعارض مطرح نبود، بود خیلی کم، اونی که زیاد کرد شیخ. ببینید تمام این جریان تاریخی وضعش روشنه که ما آمدیم گفتیم آقا این مسند زید جعلی درست نیست، دیگه احتیاج به حمله به تقیه. خوب دقت کنید، نه اینکه بیایم بگیم آقا حمله بر تقیه باطله. خوب ایشون چون آمد تعبد رو قبول کرد، مجبور شد حمله به تقیه بکنه که فرار بکنه از مشکله. خب ما تعبد رو قبول نکردیم،
روایت مخالفه هم همه رو جمع کرد.
دقت کردین چی میخوام بگم؟ ایشون چون تعبد رو قبول کرد، البته مرحوم شیخ طوسی انصافا هم تعبد میگه دلیل اجماع الفرقه و اخبار، هم انصافا هر دو رو جمع میکنه و تعبد صرف نیست. از زمان علام به بعد تعبد صرف شد، اون تغییر کلی که داده شد اینه که اخباری ها خیلی سرصدا میکنن، یه مقدارش حق انصافا باید قبول کرد. یعنی نمیشه مذهب شیعه رو با تعبد صرف و حجت صرف درست کرد. به نظر ما اون قول لطیف در این مسئله که بین اصولی ها و اخباری ها بخواییم جمعه است که محقق فرموده، کل خبرن عمل بهل اصحاب او دلت القرائن و علا صحته. این تفسیر حدیث صحیح پیش الله در معتبر داره.
اصحاب همون ارتکاز و فرهنگ
میشه. عمل به اصحاب ارتکاز و فرهنگ درست میکنه. البته ایشون میگه عمل هم یکی از صحت قرائنه، چون میگه دلت خود عمل هم یکی از قرائنه. تقریبا همین مبنا الان فرض کنید نائینی شیخ انصاری دی. لذا بحثای متن زیاد مطرح نشد، اینم سرش روشن شد، چون تعبد نیامد. اهل سنت بحث متن دارن، این متنش اینطوره، مثلا این عام خیبر میخوره به اولی یا میخوره به دومی، به هر دو، این بحث به دومی یا به هر دو، این بحثو دارن چون رفتن روی حجیت. شیعه اصلا دنبال این بحثا نرفت، یعنی متعارف خیلی کم شد که بیان بحثای متن اینا رو بکنن. سرش الان هم عرض کردیم، حتی خب کران عرض کردم، شیخ انصاری اصلا بحث متن در شناخت خبر مطرح نمیکنه، میگه یا صدور یا جهت صدور یا دلالت، مثلا متن ایشون اسم میبره تو رسائل اول بحثه. بعد شیخ انصاری، مرحوم ناینی همینطوره، مرحوم آقای خویی همینطوره، همشون دنبال همین راه رفتن، خبر رو از سه نکته بررسی میکنن، صدور، جهت صدور که تقیه یا غیر تقیه باشه، و مسئله دلالت. اصلا کلمه متن نیوردن، در صورتی که مبنای بر مبنای حجیت متن اساس کاره. بلکه دیشب عرض کردیم اصولا حجیت در بحث صدور رو مطرح کردن به خاطر متن، و حجیت جای قطعی بودن رو گرفت، حجیت جای فرهنگ بودن رو گرفت، جای تلقیه و قبول رو گرفت حجیت، چون جای اون رو گرفت و اونها به اصطلاح لسان نداشتن، اینم لسان داشت، این سر این شد که اینا روی متن کار بکنن که آیا متن اینجوری هست یا اینجوری نیست. و چون در شیعه این مطلب خیلی مطرح نبود، نظام یعنی روی شواهد و روی همین عمل بهل اصحاب و دلت القرائن علی صحته، لذا در بین شیعه این مسئله و حتی الان متأخرن، حتی امثال آی خویی هم داره، آی خویی اما اینقدر دقت در متن، اینکه چون قائل به حجت تعبدی هم هست، اینقدر نکرده. چرا؟ بعض جا داره، اما اگر این مبنای ایشان روی حجیت بره، باید روی متن بیش از این کار بشه، چون اصلا حجیت صدور به خاطر متنه، متن هم بررسی میشه به خاطر حکم، چون کار حکم از روش در بیارن، تا متن مشخص نباشه که نمیشه حکم در آورد. دقت میکنه؟ در صورتی که الان ما میدونیم خبرگاه یک جوره، اما عمل جوری دیگری است، تلقیه به قبول جوری دیگری است. مثلا همین روایت رفع القلم، این از قرن هفتم وارد به اصطلاح فرهنگ شیعه شده. خوب دقت کنید، همین روایتی که در باب به اصطلاح خنزیر هست که هفت بار باید شسته بشه، این اولین بار از یک نسخه کتاب علی بن جعفر شیخ طوسی آورده، حالا اون نسخش هم یکم مختلف، خود شیخ طوسی هم بهش فتوا نداده، قبل از ایشون امثال شیخ مفیدین هم کسی نیورده، معاصرین ایشون مثل سلار و ملا این افراد دیگه اینا هم نیورده. خب دقت میکنی؟ لکن به عنوان اینکه طریق شیخ به علی ابن جعفر صحیحه، از علی ابن جعفر محقق رحمه الله از اون طرف دیده به اصطلاح خبر صحیحه، از اون طرف هم اصحاب عمل نکردن، تلقیه به قبول نشده، گفته یستحب. اولین کسی که گفت یجب و به اصطلاح غسل هفت مرتبه علامه است، یعنی تاریخ دیگه کاملا روشنه. چرا؟ چون علامه رفت رو حجیت دیگه، به وقتی رفت رو حجیت دیگه به تلقی کاری نداره، یعنی به عبارت اخرى حجیت جانشین قطع شد، حجیت جانشین فرهنگ شد، جانشین تلقی به قبول شد، دنبال حجیت رفتن.
بدون
از الله بگه یستحب
بود، چه
گفت
یجب؟
حجیت
هست اما یستحب بود.
خب میگه روایت صحیح، اقبال قبول کنید، چون میگه صحیح حجت دیگه، چون ایشون وقتی گفت چهار قسم، خوب دقت کنید، ایشون اینجور آمد گفت حدیث صحیح حدیثی است که سندش معتبر باشه، علا کل حالن حجته، حتی اگه معارض هم داشت. حدیث حسن حدیثی است که امامی ممدوحه، اگر معارض داشت حجت نیست، اگر معارض نداشت حجت. ایشون این به این دو قسم عمل میکنه. موثقم عرض کردم تو ذهنم بود که ایشون عمل نمیکنه، جای دیدم اخیرا 3-4 سال اخیر دیدم، تا حالا نمیدونستم اگر اون شخصی که غیر امامی بوده از اجلا باشه، مثل ابن فضال اینا باشه، یا مثل حمید ابن زیاد باشه که واقفی بوده، اونم قبول میکنه، ضعیف هم که قبول نمی. یعنی این تقسیم بندی رو نکته بود، نه اینکه این تقسیم بندی فقط همینجور به حساب کشکی مشکی باشه. وقت صحیح رو حجت از کردم، صحیح در حجیت مثل ابن حزم رفت بالا گفت حکم آیه داره، اصلا از قطعیت هم گذشته شد آیه قرآن. نم روشن شد نکاتی که ما این بود که روی مسئله مد، یعنی الان کاملا این تاریخ روشن شد، شیخ طوسی اینو آورده، حالا آیا این واقعا در کتاب علی بن جعفر بوده، در نسخه بوده، اصلا احتمال که احتمال در حاشیه کتاب تهذیب بوده، وارد تهذیب شده، چون نسخه تهذیب در نقل این روایت کمی اختلاف داره، وارد بحث فنی خارجیش نمیخوام. به هر حال ما قبل از تهذیب چنین مطلبی رو نداریم، شیخ در تهذیب آورده، و شیخ در تهذیب یک حدیث اول از کتاب کلینی از علی بن جعفر، و قال علی اون یا قال سأل تو، این قاله اگر به کلینی، در کلینی نیست، این زیل تو کلینی نیست، اصلا تو کلینی وجود نداره این زیل، لذا احتمال اشتباه بوده از یک طرف داره، و ان علی بن جعفر داره که علی تو یک جا داره که حالت عطف داره، یک جا داره که نسخی که الان از تهذیب بود، نسخه خطی، بعضیش علی ابن جعفر مثل که ابتلا به اسمش کرده، این آمدن گفتن معنیش ابتلا به اسمش از نسخه کافی نیست، چون در کافی موجود نیست. حالا با تمام این مشکلات، لکن نه خود شیخ در خلاف بهش فتوا نداده، در کتاب مفصول بهش فتوا نداده، در کتاب نهایه بهش فتوا نداده، حالا هر حال الان فعلا من چون دنبال این قسمت فعلا نیستم، پیش ما که واضحه که این مطلب و این مطلب هم سرش این بوده که اهل سنت درباره سگ هفت بار گفتن، خوک رو هم گفتن مثل سگ هفت بار، اونا رو قیاس هستن گفته بودن. ما در خوک روایت دادن جز همین رو باید، ما در سگ سه بار، یک بارم خاکمالی، ما باز هفته نداریم. روشن شد چی میخوام؟ این روایت داره که در خوک هفت بار شستن بدون خاکمالی، که به احتمال بسیار بسیار قوی این اشتباه اصلا یک به فتاوای اهل سنت شده، اصلا این اشتباهی که منشأ شده به فتاوای اهل سنت این اشتباه انجام شده. حالا اون بحثش دیگه جای خوده. وقتی ببینید محقق چقدر دقیقه، ببینید این تلقیه به قبول نشده، میگه یستحب، از اونم بحث بزاره سند صحیحه، لااقل میگه یستحب. علامه هم چون قبول داره، کاری به ترقی نداره، سند رو قبول داره، علامه راه سنده، روی سندم به تصورشون صحیحه، شیخ از کتاب علی بن جعفر نقل کرده، دیگه کار نداریم ترقی به قبول شده یا نشده، ما دنبال سند معتبر شیخ هم در تعذیب برده. ایشون گفت یجب، تا ایشون گفت یجب بعد از ایشون همه آمده گفتن یجب، بعد از مدتی گفتن اجماع علیه اجماع و طایفه ادعای اجماع هم شد. روشن شد شما از ما این سیر؟ البته میگم به قول آیه علیزه ما میگه از بحث خارج میشیم، درست خارج میشیم میفهمم، اما انصافا چهره تاریخ شیعه رو کاملا روشن میکنم. پس یک مشکلی که شیعه باش رو برو شد، شاید سر این که با این که شیخ بحث حجیت مطرح کرد معذره قبول نیفتاد تا زمان علامه، چون با تلقیات شیعه کنار نمیامن، با اون المجمع علیه من حکمنا نمیسا، مثل همین روایت مستند زید، این خلاف المجمع علیه من حکم اهل بید، چون مسلم اهل بید مطهر حلال میدونست. یعنی تلقی کلی در فقه شیعه روی حلیت بود، روی سند نبود. البته عرض کردم شیخ مطرح کرد روی سند، لیکن شیخ محدود کرد سند رو به شیعه، ملتفت نشد اگه میخواد محدود بکنه به شیعه، بحث تلقی باز پیش میاد، سند صرف نمیشه باشه. علامه بحث رو محدود کرد به شیعه و سند صرف رو گرفت و دیگه به تلقیات کاری نداشت. آراء شاذه‌ای که مثل صاحب مدارک و مثل صاحب معالم دارم، اینا چون به هر حال میدونستن که فقه شیعه خصائصی داره تا حدی مراعات میکردن. مرحوم صاحب مدارک بعد اخیراً هم آقای خویی دیگه اصلا مراعات این جهت هم نمیکردن، دنبال فقط سند بودن در دنیای شیعه. اما سند در دنیای شیعه هم کافی نیست، در دنیا اهل سنت سند هست، در دنیای اسلام حالا این فقیه شافعی است، یک رجالی مالکیه حنبلیه توثیق کرده، یکی تضعیف کرده، این توثیق و تضعیف که میگه رو ولو لیس علی مذهبه، یعنی محدوده خاص نگرفتن. ما فقط فرقی که باز با اونا کردیم یه چیزی بین بین شد، نه تلقی تلقی شد نه سند سند شد، شد سند در شیعه. دقت کردید؟ آمدن سند رو در شیعه نگاه کردن. انصافا هم عرض کردم انصافا مشکل داره این تصورات رو که مرحوم علامه فهم. نه حالا تندی هایی که اخباری ها رفتند و حجوم و حمله اونا نه، اما یک جایی
شما مقلد سنی ها شدید؟
نه اصلا مولا محمد امین در یک جای فوایت عبارتش صریح نیست اما استفاده میشه اجمالا، چون آقای بجنون رحمت الله نمیدونه که ایشون گفته، من چون مراجعه کردم صریح نیست که شیعه در دو روز زده شد ضرب شیعه، یکی در سقیفه، یکی در وقتی که علامه این اصطلاحات درست کرد در این دوست، این رو مقارن گرفته با سقیفه. این تندی ها خوب نیست. حالا ای حالن بحث این که سند رو انسان ملاحظه کنه، وثاقت راوی رو ببینه، اجمالا سری عقلایی هم داره، خب نمیشه انکار کرد. دقت میکنه؟ یعنی بحث این که 70% ممکنه وثاقت راوی تاثیرگذار باشه در حصول وثوق، دقت کنید این آیه که میگن ما به هر حال وثوق میخوایم، به هر حال وثاقت راوی تاثیرگذاره. این عمل کلام فرض کن 65% 70% بحث سر اینه که فرض کن مثلا با درستیم تا 90% این 20% از کجا پر بکنیم؟ این 20% دیگه اونایی که میگن سیر اوغلا هست، میگن اوغلا این 20% پر کردن. تحلیل روشن شد. این بحث حجت خبر واحد خیلی بعد موجز و لطیف برشون درسته. میگن ما مثل شما دنبال وثوقیم، اما وثاقت راوی این تاثیرگذار در حصول وثوق. راست هم میگن، درسته، بحث غلطی هم نیست، اما تاثیرگذار در 70%. مثلا روایتی است سندش قشنگه، خیلی خوبه، مصدرش هم قشنگه، اصحاب قبول کردن، خیلی خوب، بسیار خوب. اما از این قبیل در مجموعه روایات ثقات 70%. 20%ش روایتی هستن که راوی ثقه است اما عمل اصحاب باش نیست، قرائن تاییدش نمیکنه. وثوق کیمیا رو 70%، نمیرسونه به 90%. اینو با چی پر کنیم؟ اگر بنا بگذاریم که وثوق با 90% باشه، این الان وثاقت راوی 70% رسود. اینا میگن آقا بیاییم با همون وثاقت راوی، با وثاقت راوی تو 70 رسون، اگر وثاقت نبود به 70 هم که نمیرسی. در موشن شد. من امشب بحث خبر واحد اینجوری گفتم که دیگه اصلا در جای شد نهیده باشه. اون شما 20% رو لذا مثل آقای خوی میگه این 20% هم تعبد اغلا، اغلا میگن قبول کن. اون آقای دیگه میگن اغلا تعبد نداره اصلا، اصلا چیزی مطرح نمیشه. بله اغلا اگر جایی به اختلال نظام رسید میگن تعبد کن، و در باب خبر اگر ما به این 20% عمل نکنیم اختلال نظام نمیاد. یعنی در حد این بله خود نه، چون خب چون بحث حجیت تا بله نه تا این بحث حجیت روشن نشه ارزش متن روشن نمیشه. بله الان ردش میکنم قصه دخور الان این امروزم به علیزه گفتم که میخوام زود تمومش کنم، مثل مقدم ابن خلدون
اینه که قائل به انصداد باب علم و اینها شدن.
اون بله اون حکم
منشأش مشکل در این تعبد میدید،
همین دیگه، یعنی آمدن گفتن زن 70% قبول کنه، راهی دیگه نداریم، ما راهی برای 90% نداریم. وقت شیعه میگو ما چون مذهب وسط هستیم و تلقیات خاص داریم، اون 20% رو حالا لاقل 10%ش میتونیم با تلقی اصحاب درست کنیم، 20% کلش نه، بلکه اون 70% هم که به وثاقت راوی بود اونم به جاش خدشه برمیداره، چون با این که سرن صحیح است و هیچ غباری نداره اما اصحاب بهش عمل نکردن. وقت ما اصلا چون بحثی که بنده اصابت مطرح کردیم چه در رجالش چه در صدورش چه در متنش چه در مضمونش، اصولا عرض کردیم اینا شواهد تاریخی و واقعی داره و با شواهد واقعی میشه تشخیص داد چرا عمل شد. انا همین حدیث به اصطلاح مال به اصطلاح ولوغ خنزیر رو الان خدمتون عرض کردیم، یا ولوغ خنزیر، ولوغ مصدر ولوغ ما یلق و فیه به اصطلاح، ولوغ خنزیر یا ولوغ خنزیر رو الان روشن شد. این الان سیر تاریخیش معلوم، نوشته هاش هم معلوم، مدارک هم معلوم، چرا اینطور شد معلوم، چرا اون آقا اون کار کرد اون هم معلوم. یعنی اصولا ما یه نکته اساسی گفتیم و اون که اساسا در این مراحل چیزی علم مجهولی کم داریم، داریم کمه، اسرار کم داریم، خوب پیگیری بشه مشخص میشه و با مشخص شدن گفت اداعار پس سبب زال العجب، اگر ما بتوانیم ریشه ها رو پیدا بکنیم مشکل ها رو حل میشه. دقت کردین این فرقه. پس بنابراین اگر ما حجیت رو قبول کردیم در باب صدور، انصافا مبنای علما این است که حجیت در باب صدور منتهی میشه به حجیت مد. البته انصافا ملازمه نداره، فوقش این است که بگیم ما تعبدن میدونیم به خاطر شواهد این خبر صادر شده، لیکن دو تا متن داره، یه متنش در کافیان مثل ما حجب الله عن العباد، یه متن در صدوق آمده ما حجب الله علمه عن العباد، مخصوصا پیش کسانی که گفتن اگر حجب الله علمه او باشه به درد براءت میخوره، ما حجب الله به درد براءت میخوره. خب مخصوصا اگه این کسی قائل باشه که ما براءت شرعی نداریم، براءت عقلی داریم و حدیث براءت شرعی هم حدیث حجبه که نسخ مختلفه، دقت میکنیم کجاها کار مشکل پیش میاد. این منافات نداره که ما قائل باشیم که خبر اجمالا صادره لکن الان دقیقا متنش نمیدونیم. به عبارت دیگر حجیت در تعبد رو به متن نزنیم، در صدور رو تعبد به صدور رو به متن نزنیم، دیگه تعبد به متن نداریم، تعبد به متن معنا نداره، باید بگیم به شواهد و همون قرائن و شواهد و عمومی که ببینیم آیا متنی که در کافی هست ارجحه یا متنی که در کتاب توحید صدوق هست. حدیث حدیث واحدیه و همچنین اون حدیثی که عرض کردم مال عباد ابن یعقوب، عباد ابن صهیب مسی که حالا یادم رفت، و اهل کتاب من اهل کتاب، مرحوم صدوق یه جور نقل کرده، کلینی یک جور. این که اجمالا مطلعی بوده میشه قبول کرد، اما این که متن دقیقا کدوم یکیه، نیاییم رو مسئله سند حساب بکنیم. این آیونی که آمده رو مسئله سند، یا این آیونی که کلن حجیت گفتن، گفتن هم این ثابت هم اون ثابت، حجیت صدور رو زدن به حجیت متن. مثلا شیخ صدوق چون مبناش به نقل مشایخ قومه، میگه جدده در روایت صفار اینطوره، روایت برقی اینطوره، روایت سعدی اینا چون مشایخن، اینا چون مشایخن مبنای حجیت، چون رفت رو مشیخه شیوخ، سه تا استاد سه جور، ایشون چی میگه؟ میگه هر سه ثابته،
اون که یقین داریم واقع یکی
یکیه. چرا؟ چون حجیته. دقت کردی؟ مثلا آی خوی همین حدیث حتی یوسفه هینه یوسفه، ایشون میگن چون مرحوم صاحب وسائل در وسائل آورده از تهذیب هینه یوسفه، پس معلوم میشه اینم ثابته. با اینکه خودشون یادم میاد چون مثل که بعد از یک هفته این تقریبا شاید درست نشون نده، ایشون مطلب گفت بعد از بنظرم باش مناقشه مناقشه کردن اینا، ایشون روز بعد از یک هفته گفت بله در نسخه نسخه خطی که ما داریم از تهذیب حتاس، در نسخه اینم کظام حتاس تهذیب متو، لکن چون صاحب وسائل طریق صحیح داره این، پس این ثابته.
طریق
چرا به
نسخه داره؟
یعنی دقت، یعنی اخباری ها میان اخباریشون کتاب مشهور گرفتن، چون در کتاب مشهور هم از اینم هست، پس هر دو ثابته. یعنی اینا واقع مطلب هم همین طور بوده، یعنی واقعش در دنیای اسلام حجیت صدور رو، بحث تعبد به صدور رو مقدمه گرفتن برای متن. اخباری
که هر دو ثابته در مورد تعارض
نه، میگن همونی که اهل بیت گفتن،
نه تعارض داره.
خب میگم میگن اهل بیت روایت علاجیه دارن دیگه، که روایت اشکال بکن، روایت متعارضه
چهار
پایین، اینم به اهل بیت برم حرفشون اینه، همچه خود روایت علاجیه هم خودش باز تعارض داره، خودش هم مشکل در ترتیبشون هاش مشکل. الان ای حاله همچه ما که اخبار تعارض از قبول نکنیم، کلن زیر بار نرفتیم، بل مال حجیت، اصل حجیت علا ای حال مال تعارض بین حجتین نیست، یا معارضه اهدل حجت. به هر حال این مطلب رو میخواستم خدمتون عرض بکنم که الان و انصافش هم الانم عملا در خیلی از جاها ما در اثبات متن با مشکل روبرو میشیم. انصافا در بخش متن خیلی نیاز داریم به اصلا ذم قرائن از جهات خارجی، حالا یک عدهش رو بعد شرح میدم، ما ذم قرینه زیاد میخواییم، یا بالاخره میگیم متن مجمل قدر متعقا عکس میکنیم، یا یک شواهد دیگر، یا با اصول عملیت هم الاخری. انصافا اثبات این متن، اولا ما چون حجیت صدور قبول نکردیم، تعبد به صدور قبول نکردیم، چون تعبد به صدور قبول نکردیم، خب به طریق اولا تعبد به متن هم، چون نمیشه تعبد به صدور رو قبول نکرد تعبد به متن قبول کرد، عکسش میشه تعبد به صدور قبول کنیم، اما بگیم متن باید تحقیق بکنیم، دقت بکنیم، شواهد پیدا بکنیم که متن اینه. آقای خوی میگن نه شواهد نمیخواد، این سند صحیح، این متن ثابته، این سند هم صحیح، این متن هم ثابته. یعنی این دقت کردی؟ اون تعبد به صدور کشوندش به تعبد به متن، نگفت یکیش تعبد یکی شواهد. این بنده ضرب و تقسیم گفتیم هر دو شواهد، هم صدور هم متن، اما عکسش که صدور به اصطلاح شواهد باشه اما متن تعبد باشه، این دیگه خیلی غیر معقوله. شواهد رو بیاریم، اون وقت بیاریم بگیم متن، ما در باب متن ما تعبد داریم، اگه شواهد آمد باید حتما این متن قبول کنیم. نه خب اگه اونجا شواهد بود اینجا هم شواهده، فرق نمی کنه، نکته فنی فرقی در این جهت نداره. علا این کیف ماکان، ولذا باید یک شواهدی رو پیدا کرد، همین که بحث رو مطرح کردیم، به عرض کردیم یکی از راه های متعارف در دنیای اسلام بحث حجیت تعبدی است. این کاملا متعارفه که چه شواهدی داریم، چه راهی داریم برای اثبات متن. راهش اینه، آیه خوبی مطرح میکنن، دیگران هم همینطور، اهل سنت این سند صحیحه، پس این متن ثابته. گفتیم یک عده‌ش هم بعضی ها مبالغه کردن تا حدی که رو به حکم آیه گرفتن دیگه، از ثابت هم گذشته، یعنی اصلا متن آیه است. دقیق فهم این راجع به این قسمت. و اما بنا به
محلا گفته کجا گفته
الاحکام، تو الاحکام داره ذیل آیه، اگه برین تو میگه به اشمول و قوله و تعالی
یشمول، میگه که چطور
میگه
این و این
ناله حول حافظون، اونم میگیره،
اینو میگیره.
بله خب
همون میگیره. بیشترش شادش سوق کلامش برای اینه که احادیث همه جعلی نیستن، چون اله حافظون اینا رو هم میخواد بخونن.
نه دیگه معلوم، میگه اگه حدیث صحیح سند بود، صحیح الاسناد بود، اینو ما میگیم لحافظون. اله احکام جلد دوش به نظرم، این نسخه ای که من دارم 8 جزءه در دو مجلد.
مثلا تو باب تو چجار چاپی که من دارم، باب الهادی عشر فی الکلام فی الاخبار، بعد اونجا میگه که مثلا اصلا تو جای مختلف به این آیه در مورد اخبار احاد اشاره میکنه. یکیش اصل حجیت سنته، میگه فعضا اتا هم امر من اوامرهی یوق روح به صحته لم یسعب علیه متولی عن و هم یسمعون نعوذ بالله من ذالک و قال تعالی انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون و قال تعالی قل انما انذرکم بالوحی فأخبر تعالی كما قدمنا ان کلام نبی صلی الله علیه و آله و سلم کله وحی و الوحی بلا خوف ذکر و ذکر محفوظ به نص قرآن فصح بذلک ان کلام صلی الله علیه و آله و سلم کله محفوظ به حفظ الله مضمون لنا انه لا یضیع منه شیء. این مضمون رو تکرار میکنه، اون اینکه خود حجیه
چرا میاد میگه خبر صحیح است اسم
بره. بره. این
خب اصول فهم کلام رسول غیر حجیه دیگه، ایشون میگه کلام رسول،
کلام رسول اون که رسیده به ما بود،
پس
اون زیده
تعبدیش رو شاهد نمیگه.
خب صحیح میگیره دیگه، صحیح تعبد، هر کی گفت صحیح تعبد دیگه.
اینجایی که شاید فهمشون نزدیکتر باشه،
دورتر میگه قال علیون و آدا حین علیون، یعنی ابن حزم. چون دیدم بعضی ها نوشتن قال علیون، مثلا در ایبا گفتن مرادش علی ابن ابی طالب، این خودش اسمه رسم در سابقی می نوشتن کتاب های سابق متعارف قال ابن حسن.
و هازه حین نعقوز انشاءالله تعالی فی ایراد البراهین علا ان خبر الواحد العدل المنتصل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی احکام شرعی یوجب العلم،
یوجب العلم اصلا علمیه. خب بله
برای جزو فیه فيه البتة الكذب والوهم والوهم فنقول وبالله التوفيق قال الله عز وجل عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر فإنه له لحافظون وقال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل.
خب انت ايش قلنا؟ شرفتي بوجهات داره
کثرت علی
العالم
خب
داره. نه اینا صحیحش نمیدونن. نه اصلا کثرت علی کذابه رو ما داریم، اونا میگن پیغمبر گفت، نه اونا صحیح نمیدونن، اونا حدیث خود ما فقط کتاب و سنت و سنتی رو صحیح، چهار تا طریق داره اما صحیح نمیدونن، هر چهار طریق اشکال نمیدونن. آقا بفهم خالق این مطلب هم تا اینجا رسید که الان وقت میمونه در پیش ما با این مقدماتی که عرض کردم. یکی از راه ها همین راهی است که متعارف اهل سنت هم انجام دادن، که اصلا حقیقت بحث حجیت تعبدی به صدور رو به این معنا گرفتن که حالا که ما متعبد به صدور هستیم، متعبد به این متن هستیم، حالا که متعبد به این متن هستیم، حکم هم همینه، همینی که از این استفاده میشه. این همین نحوه اجتهادی بوده که عرض کردم، این نحوه اجتهاد بعد از قرن دوم رایج شد، اصلا در قرن اول اجتهاد این نبود، اجتهاد این بود که یک سری از احکام معین بود، یک سری از احکام معین نبود، این از کجا در بیاریم، یا قیاس میکردن یا استثنا. این اصلا بحث سند و این صحیح است و این اصلا اینا بعد در قرن اول و اول قرن دوم مطرح نبود، کلا مطرح نبود. بله اونی که مطرح بود مثلا اینا روایت کردن عن نبی، میگفتن نه اینا اشتباه کردن، یا اینا دروغ گفتن، یا اینا مثلا نقل کرد از که امیرالمومنین که یه دفعه اون ابوهره گفت حدثنی خلیلی رسول الله عزب شنون نه تا کان خلیلک یا کذاب. تو چی میگه خلیل من کجا؟ این داریم ما تکذیب ده. اما این که بحث بلا، اما این که این بحث های سندی و واسطه و ارسال و این حرفا اصلا مطرح نبود، نگاه نمی کردن که توضیحاتش گذشت. اما بعدها این جزء اجتهاد شد، یعنی بعدها این مطلب آمد و کاملا جزء ارکان اجتهاد قرار گرفت، ارکان به حساب و کلیاتش هم جزء ارکان علم اصول، یعنی اون قواعد کلی، ضوابط کلی که مطرح بود، اون ضوابط کلی هم شد جزء علم اصول که حالا اگه وقت دیگه باشه باز شرحش باید عرض کنم. اینم راجع به این. پس بنابراین یک راه اساسی برای شناخت متن، تعبد به متن، تعبد به متن هم تعبد به صدوره. این یک راهی که متعارف بین علمای اسلام سنتاً و شیعتاً بود. حالا تعبد به صدور چطور میشه؟ راهای خودش. راه دیگه این بود که حالا اگر ما تعبد به صدور پیدا نکردیم، با به هر حال هم صدور هم متن هم به اسم مضمون رو با شواهد و قرائن بخوایم اثبات بکنیم، اینجا راههایی که بخوایم متن رو اثبات بکنیم چیه؟ عرض کردیم به طور متعارف، به طور متعارف اون مطالبی رو که اونا در باب حجیت گفتن بنابر مبنای کسانی که قائل به حجیت نیستن، اون نکات اونا بیشتر شواهد میشن، یعنی حجت نیستن اما شاهد هستن. فرق حجت و شاهد به این گرفتیم، شاهد موجب مثلا قرائن وثوق و اطمینان رو تولید میکنه، اما حجیت خط میگذاره، هرچی این ور خط حجت، هرچی اون ور خط حجت نیست، این اسمش حجیت. مثلا میگه اگر راوی عدل ثقه بود، عدل ضابط بود، حجت. روی مبنای شواهد میگه نه، عدالت و ضابطیت راوی یکی از شواهده، وجودش در کتاب مشهوره یکی از شواهده، موافقتش با ظواهر کتاب یکی از شواهده، مخالفتش مثلا با عامه یک، اینا رو میاد مجموعاً شاهد حساب میکنه. این مجموعه اون نکاتی رو که اونها آیون در حجیت گفتن، که گفتن مثلا اگه اینطور باشه حجت، در کتاب مشهور باشه حجت، راوی ثقه باشه حجت، وثاقت راوی که آقای خویی میگن، این میاد چیکار میکنه؟ این به جای اینکه دنبال حجیت تعبدی بره، تبدیل میکنه به شاهد، تبدیل به شاهد میشه. وقتی تبدیل به شاهد شد، برای اثبات متن هم دنبال شواهد میره، فرقی نمی کنه. اون وقت شواهد در میان شیعه دیگه انصافا اون از، چون باید به شواهد نگاه کنه و جمع شواهد، در شناخت تاریخ حدیث، در شناخت صدور حدیث، در شناخت زمینه های صدور حدیث، در شناخت خود راوی، در شناخت این کی مثلا شفاهی بوده، کی کتبی شده، چون عرض کردم یکی از نکاتی که در مباحث فهرستی خیلی قابل توجهه، در حدیث شیعه انتقال از شفاهی به کتبی تا حدی واضحه، در میان اهل سنت واضح نیست. مثلا فرض کنید علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حریز مثلا عن به اصطلاح زراره عن ابی جعفر، این ظاهرا صدور حدیث عن ابی جعفر سلام الله علیه، صدور کلام، این کلام به عنوان شفاهی بوده. شواهد هم نشون میده ابو حنیفه هم با ابو زراره هم با عنوان شفاهی به حریز و شاگردای دیگه گفته.
حریز نوشته،
حریز نوشته داره، بعد از حریز هم جناب آقای حماد، این دوتا نسخه یا حریز یا حماد هم به قم آمده، تاریخ نسخه هم واضحه، اوضاع نسخه هم اجمالا واضحه. بله همونطور که عرض کردم در بحث به حساب مدرج، انصافا کتاب حریز بالخصوص توش ادراج نسبتا زیاده و متاسفانه به نظر ما حتی مثل کلینی هم این نکته رو به حساب جدا نکرده و الانش هم نمیدونیم حالا اینه چیور توضیح بدیم، به ذهن ما بعد مثلا گذشت. بعد از این که وقت شواهدی که هست اینه، از کردیم مرحوم شیخ را آمولی در خاتمه وسائل، نم خاتمه 4-5-6 به اصطلاح قرائن قبول خبر رو آورده، مجموعش شمرده، ایشون مرتب کرده 25 قرینه آورده. البته این قرائنیشون برای صدوره، به این که این حدیث ثابته یا ثابت نیست، ما به نظر ما هم برای صدور هم برای متن فرق نمی کنه، هر دو رو با هم، ایشون 25 قرینه آورده و ما هم عرض کردیم قرائن رو دستبندی کردیم دیگه احتیاج به تکرار مسبق نیست. مجموعه قرائن است که در به حساب یه مقدارش در سیره عقلایی هست، یه مقدارش بین متدینین مطلقاً و متشرعه هست، یه مقدارش هم بین طائفه هست. این مجموعه شواهد به این سه دسته رسمی تقسیم میشه. یه مقدار شواهد تاریخی است، مثلا این لفظ عربی آیا واقعا در اون زمان بوده نبوده، در بعضی از روایات قال قلت له ابي او که 10-12 اصلا 10-12 تو مدینه بوده، تو کوفه بوده، حدیث در کوفه تثبیت شده. کلمه 10-12 واضحه که کوفه متأثر به ایرانه، لفظش خودش دیگه کاملا واضحه. بله در که در روایت از مولانا ابوالحسن کاظم من اراد اکل الماست، ماست خب خیلی واضحه که لفظ عربی لا یضرو فعليه بالهاضم قلت و عمل هاضم قال النانخا، این نانخا هم با فارسیه هم کلمه ماست. آیا این شواهد، اینا شواهد واقعی است که آیا این مثلا حضرت اینجور فرمودن یا این آقا در نقل اینجور نقل کرده در کوفه گفته ماست و نانخا و الا مثلا حضرت فرموده باشن هاضم و بعد فرموده باشن نانخا، این خیلی بعیده. شدم قال قلتو مثلا در همین روایته، چون واقعا بحث متن یک بحثی است که جهات مختلف داره، در همین روایت معروف که علیکم بال چیز یا داب و مرضاکم به این حبس سودا فانها شفاء من کل داء الا الصام، یک نسخ داره که قیل و مسام، یک نسخ داره که قول نادر از و مسام، تو عده ایش داره سأل تو عایشه مسام، خیلی عجیبه. فقالت هی الموت، این اگر از متون رو دیده بشه، این که این سوال جواب اخیر که سام چیه از کی پرسیده شده، دقت میکنه این عباراتش مختلفه. این نشون میده که متن به لحاظ تاریخی هم قابل بررسی بوده، قابل توجه بوده، قابل دقت بوده، و ما مجموعه این شواهدی رو که از انجام میدیم، البته بعضی از این شواهد بلکه بیشتر شواهد از شواهد مذهبه، حتی در باب شناخت کتاب و قبول کتاب و نسخه و نسخه مختلف و به ثبت حدیث و شواهد عینی قبول حدیث، اینا باز در مذهب چیزهای جا افتاده و اختصاص به ما هم نداره. الان مثلا خود اسماعیلی ها وقتی تاریخ این ابتدا دعوه داره، تاریخ دعوه هیچ چیزایی نمیشه، این فلانی از مبلغین بود، از دعات بود، رفت فلانجا، بعد رفت فلانجا، بعد رفت شمال آفریقا رو میگه بین برابر، اصلا اینا رو ما در جای دیگه در تاریخ نمیبینیم، فقط بین خود اسماعیلی ها وجود داره. خوارج از علماشون کسانی اسم بردن که اصولا نه سنی نه شیعه، اونا نمیشناسن چون عنوانی ندارن، اصلا کتابهاشون بین مسلمان ها متعارف نبوده، الان دارن یواش یواش چاپ میکنن، هنوزم به اون صورت جا بیفته و باش برخورد بکنن نکردن، دقت کردی؟ لذا اینا با در نظر گرفتن این شواهد خیلی راحت تر میشه متن رو تا حدی تشخیص داد، که یکی از این شواهد هم مسئله عرضه که این بنا بود امشب راجع به عرض صحبت کنیم. مقدم
بحث فهمیدین که فتاوای متقدم
بعدش میخوام بگم، نگفتم این فتاوای متقدم خیلی مطرحه.